استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد و به دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور ده‌ها تن از شورشیان مسلح کشته و زخمی شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید حدود 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار پس از رفع تهدیدات امنیتی دوباره باز شدند و یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده‌ها شورشی مسلح خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 69 تن از شورشیان مسلح کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع این عملیات در ولایت‌های لغمان، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، پکتیا، میدان‌وردگ، قندهار، اروزگان، فراغور، تخار، فاریاب، هلمند و نیمروز با حمایت نیروهای هوایی و توپچی برا انداخته شد. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا حال در مورد تلفات افرادشان در این ولایت‌ها چیز نگفتند. قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که عملیات تصفیهوی بر ضد شورشیان مسلح در ولسوالی محمد آقا از دیروز به این طرف ادامه دارد. شاپور احمد زید سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که تا حال در جریان این عملیات شماری از افراد مشکوک بازداشت شده و یک موترسایکل که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود به دست آمده است. این عملیات نظامی در حال راه‌اندازی شده است که برخی از باشنده‌های ولایت لوگر و اعضای شورای ولایتی لوگر از ناامنی‌ها در شهرهای لوگر کابل شکایت می‌کنند. به گفته تعدادی از اعضای شورای ولایتی لوگر، این شهرها که ولایت‌های خوست و پکتیا را نیز با کابل وصل می‌سازد، از 7 ماه به این طرف ناامن شده است. مقام‌های امنیتی لوگر تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی حدود 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت که این مکتب‌ها و مرکزهای تعلیمی اخیراً بنابر تهدیدات امنیتی بسته شده بودند و افزود
قسمت اعظمشان مکتب هست، یک علاقه دارالمعلمین هم داشتیم و مراکز دیگه تعلیمی هم مسدود بودند، برای فعلا هم بازگشایی شدند و شاگردها به مکاتبشان میرن.
به گفته آقای حقمل با بازگشایی این مکتب‌ها و مرکزهای تعلیمی زمینه آموزش برای حدود 36,000 دختر و پسر در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بار دیگر فراهم شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسلام آباد میگوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. این محافظین سرحدی ایران حدود یک ماه پیش در امتداد سرحدات مشترک بین این دو کشور اختطاف شده بودند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز خبر نجات 5 تن از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایرانی را توسط نیروهای امنیتی پاکستان تایید کرد. مسئولیت اختطاف این 12 محافظ سرحدی ایران را که تعدادی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارمندان اداره استخبارات ایران نیز شامل آنها اند، گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفته است. یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. این یک محکمه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز جهانگیر قاسموف را در خصوص استخدام جوانان تاجیک برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش مجرم دانست و وی را به 19 سال حبس محکوم کرد. نوتن دیگر به شمول 4 شاگرد قاسموف به خاطر تبلیغ افرادگرایی مذهبی و قصد پیوستن با داعش مجرم دانسته شدند. آنها به 6 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. قاسموف اعتراف کرده که عقاید داعش را در میان شاگردانش تبلیغ میکرد. 4 شاگرد قاسموف در وایل امسال هنگام بازداشت شدند که میخواستند سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را به طور غیر قانونی عبور کنند. اقارب آنها گفتند که این 4 نفر سپس اعتراف کردند که پلان داشتند تا به داعش در افغانستان بپیوندند. 5 مرد دیگر پس از بازداشت 4 شاگرد قاسموف گرفتار شدند. و رئیس جمهور روسیه میگوید انتظار ندارد که در زمینه ایجاد صلح در شرق اوکراین پیش از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور کدام پیشرفت به میان آید. ولادیمیر پوتین امیدوار است تا در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در سال آینده برگزار می شود یک رئیس جمهور تازه به قدرت برسد. دفتر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این اظهارات رئیس جمهور روسیه را دیروز نکوهش کرد و گفته است که رئیس جمهور روسیه در رقابت‌های انتخاباتی در اوکراین حتی پیش از آن که آغاز شود مداخله می‌کند. پایان خبرها، در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ در ادامه این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد.
د تاسو نو خلاص کوم څه کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړی، خیر کډ ودرې ورځې په دې زیات تیریږي ترڅو وڅونه ګو په هغه هدف چې هغه به هغه اهداف فارل دی هغه ترلاسه کړی.
بعد دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت بر کنار شد. افتتاح یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان. این دستگاه زمینه صادرات برق را به افغانستان فراهم خواهد ساخت. دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا از سوی یک محکمه جهانی به حبس ابد محکوم شدند. برنامه رای من حق من را هم خواهید شنید.
بحث رای کندوز باید مشخص شد. در مورد کندوز ما طی یک اعلامیه مطبوعاتی که دو روز قبل داشتیم از کمیسیون خواهانی شدیم که آرای کندوز را بازشماری بکنن، چون مشکلات خیلی جدی وجود داره در کندوز.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به تأخیر بیفتد. استدلال کمیسیون این است که در روند شمارش آرا دقت را قربانی سرعت نمی کند. اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات کار کمیسیون مستقل انتخابات را با تأخیر و چالش همراه می دانند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دهم قوس را زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از حوزه کابل اعلان کرده بود، اما حالا مسئولان این کمیسیون از احتمال تأخیر نتایج سخن می زنند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تأخیر به خاطر شفافیت و دقت کامل در روند شمارش آرا است. وی چنین گفت:
دغه پروسه هغه ډول چې باید څومره په چټکۍ مخته ولاړه شي دومره په چټکۍ سره مخته نه ځي. د ساکنو خپلواک کمیسیون کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي ترڅو وتوانیږو هغه هدف چې هغه به هغه اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی.
بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نتایج انتخابات 28 میزان را 19 عقرب اعلان میکند. اما سپس این کمیسیون اعلان کرد که به خاطر شفافیت و جلوگیری از تقلب، نتایج ابتدایی حوزه کابل 10 قوس و از 32 ولایت دیگر بدون غزنی که در آن انتخابات برگزار نشد، در 2 قوس اعلان خواهد شد. چند روز قبل کمیسیون انتخابات همچنان اعلان کرد که تمام کارمندان انتخاباتی دفتر ولایت کابل به شمول رئیس آن بنابر مدیریت نادرست از وظایفشان برکنار شدند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند ناهماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی و مداخله کارمندان پایین رتبه این دو کمیسیون در روند شمارش عامل تأخیر نتایج ابتدایی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان چنین گفت:
پروسه با بکندی پیش میره. شاید کمیسیون نتونه امو قسمی که وعده داده نتایج 32 ولایت به استثنای کابل در وقت مشخصش اعلان بکنه، شاید اعلان بکنه تا به 2-3 ولایت یا 4 ولایت و همون قسم اینها به ترتیب پیش برم که تأخیر حتما در بین خود بود. موضوع دیگه که بسیار مهم است بحث عدم هماهنگی میان دو کمیسیون در سطح ولایتی است.
آقای رشید تأکید دارد تا هماهنگی میان ادارات ولایتی کمیسیون های انتخاباتی بیشتر شود و در کناران به ناظران اجازه داده شود تا در تمامی ها نظارت داشته باشند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به تأخیر بیفتد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. به دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد تا لحظات دیگر به گونه زنده از خبرنگار ما در ولایت فرا در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به یک تحول مربوط به تاجیکستان. یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان امروز افتتاح شد. این پروژه زمینه صادرات برق تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را فراهم خواهد ساخت. همین حالا خرامان بقازاده همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی در استندیو با من هست. خرامان سلام به شما. مشخص است که سلام. با ایجاد این دستگاه چه مقدار انرژی برق به افغانستان و پاکستان صادر خواهد شد؟
سوال خیلی خوب و مهم است. در تاجیکستان واقعا هم طور شما گفتید بسیار حادثه مهم می گذرد. قرار است امروز در تاجیکستان مراسم رسمی خیلی با تنتنه در انتظار افتتاح کار اگریگت یکم می نیروگاه برق آبی روغون با استفاده داده شود. مراسم قرار است خیلی با شکوه برگزار شود. مقامات تاجیک از پیش آمادگی ها دیدند و تگمه اساسی شروع کار این اگریگات رو هم قرار است خود رئیس جمهور پخش کند، چون امام علی رحمان است که از زمان سری قدرت آمدنش سری کار انداختنی با کار انداختنی روغون رو یک ارمانی و هدف اساسی خود به عنوان رهبری این دولت مقرر کرده بود. مشکل تاجیکستان، به برقه های تاجیکستان در سالهای استقلالیت، ضرورت بنیاد و به انجام رسانیدن نیروگاه روغون رو که شروع ساختمانش واقعا هم در سال 1976، یعنی هنوز دوره شوروی شروع شده بود و خیلی یک مجموعه خیلی محتشم و خیلی سرخرج از طوری خودتون گفته تخمیم مینن 4 میلیارد دلار برآورد شده است. ساختمانش از همون زمان شروع شده بود، ولی در تمام این سالها تاجیکستان نتوانسته بود که ساختمان رو ادامه بدهد. کارهای ساختمانی بعد از سالهای 2007-2008 شروع شده بود. حتی مقامات مردم رو بسیج کردند تا که سهمیه ها بخرند و حق خود رو برای ساختمان بگذارند. خب شما راجع به این که تا کجا این طرح این روغون طرحی روغون میتواند در تامین برق کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان هم سهمگذار شود پرسیدید. این سوال برای شما خیلی مهم است. واقعا هم فعلا از روی معلوماتی که تاجیکستان و مقامات تاجیک میدهند این کشور توان صادر کردن در دوام یک سال صادر کردن 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را به کشورهای همسایه دارد. این در میان آنهایی که برق تاجیک را میگیرند این ازبکستان هم است، افغانستان و پاکستان هم هست. مثلا افغانستان از روی آمار رسمی مقامات در ماه آگوست همین دو سه ماه پیش تقریبا 200 میلیون کیلووات ساعت برق گرفته است از تاجیکستان. راجع به برنامه های این که تا کجا روغن میتواند این آمار را این ارقام را افزایش دهد، فعلا پیشگویی های مشخص داده نمی شود، گفته نمی شود. بله. همه چیز بیشتر تخمینی است، اما مسلم است که اقتدار تامین برق تاجیکستان بعد پر به کار انداخته شدن اگریگیت یکم یعنی یک بخشی دستگاه مهم استحصال کننده برق افزایش می یابد مسلم است.
بگذارین در من شما بپرسم که چرا کار بالای این دستگاه و پروژه خیلی زمانگیر شد؟ دلیل بله. اصلی در چی بود؟ مشکلات اقتصادی؟
اصلی البته دلیل اصلی با این که ما مثلا فرضیه های خیلی زیاد رو شاید به زبان آوریم، بعضی دلیل های سیاسی رو هم به زبان آوریم، چون واقعا هم جای داشتن در تمام این سال ها، واقعا هم مسئله سری پیش از همه مسئله سری سرمایه گذاری بود و حالا هم این مسئله همچون چولیش برای بودجه دولت تاجیکستان باقی میماند. تاجیکستان حالا با نیروی خود با توانی خود از بودجه دولتی برای بنیاد نیروگاه روغن تنها برای سال جاری 200 میلیون دلار جدا کرده است و این هم در حالی هست که بعضی سازمان های هم شریک تاجیکستان که
بله.
مثلا سازمان های مثل صندوق بین المللی از آرو دیگر ها، آنها به تاجیکستان مشورت می دهند که بودجه روغن باید جدا باشد، به با اون خاطر که بسیار گران است، به اون خاطر که بودجه رو می تواند بله ضعیف کند و تاجیکستان در فکر جلب سرمایه است و پهلوی سیاسی هم این طرح داشت. یعنی صد سیاسی وقت نداریم دیگر،
فرصت ما خیلی کوتاست.
خیلی عذر.
بسیار زیاد تشکر از شما خرامان بقازاده، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در مورد گشایش یک دستگاه تولید انرژی برق به هزینه 3.9 میلیارد دلار در تاجیکستان میگفت.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد دنبال درگیری های مرگبار در ولایت فرا، فرمانده امنیه این ولایت تبدیل شد. رحمت الله صدیقی جانشین فضل احمد شیرزاد شد و امروز رسما کارش را به عنوان قماندان امنیه فرا آغاز کرد. بر اساس گزارش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، در جریان یک هفته اخیر حدود 100 تن از نیروهای افغان در درگیری ها در فرا کشته شدند. فطرت همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. فطرت سلام، به برنامه خوش آمدی. یا احتمال ایجاد تغییرات دیگه هم در نهادهای امنیتی فرا میره؟
سلام به شما هم شنونده هم. بله، تا شما هم گفتین قماندان امنی فرا امروز به کار خود آغاز کرد که پیشتر هم انتقادهای مردم در این زمینه بود. همچنان برخی از باشندگان فرا از حکومت مرکزی خواسته و همچنان در تماسهایی که با ما داشتن در بخش امنیت اونا تغییرات بیشتر میخواه، خصوصا در بخش امنیت ملی و استخبارات، چون اکثر از حملات مخالفان مسئله دولت که صورت گرفته بیشتر به گفته مردم البته و کارشناس ها که اینجا ما صحبت کردیم، اونا میگه که ضعف استخباراتی بوده، چون اکثرا در طی یک هفته گذشته طوری که شما یادآور شدیم بیش از 8 تا 9 پسته امنیتی سقوط کرده از طرف شب بر اثر حملات مخالفان مسئله دولت. یعنی ما در 4 یا 5 ولسوالی فرا در هفته گذشته عملات سنگین مخالفان مسئله دولت اینجا تجربه کردیم. به همین اساس تغییرات دیگه هم طوری که با مقامات صحبت کردیم در جریان است. همچنان رحمت الله صدیقی در جلسه ای که به مناسبت معرفی گفته شد وعده نمود که با امکاناتی که در دست داره میخواد که امنیت فرا تامین کنه، خصوصا بحث اساسی که اینجا مردم بیشتر تقاضا داره بخش مرکز فرا در حومه های مرکز که 4 یا 5 کیلومتر است هم مخالفان مسئله دارد فیلن حضور دارن و حتی برخی از چک پوینت ها و اینا را ایجاد میکنه، مردم تلاشی میکنه که اکثر این مسئولیت خود قماندانی امنیت که داخل بتانم امنیت اطراف شهر گرفته. یعنی یک مشکل جدی است که با توجه
پس از حدود یک هفته درگیری و ناامنی فعلا وضعیت در فرا چگونه هست؟
تنها احمدی صاحب شب گذشته تا اندازه مردم فرا شب آرام داشته و طبق راپورهایی که بر ما رسیده شب گذشته در هیچ نقطه از فرا درگیری نبوده. فعلا کم وضعیت آرام شده، ولی بیشتر انتقاد اینجای که فعلا هم مخالفان مسیدارت بالقوه در اطراف فرا حضور داره و پیشتر ما یادآوری کردم و هر لحظه میتونه که یک تعدید باشه. یعنی در شبهای گذشته هر شب ما صدای فیر و مرمی و توپای دیسیر در شهر میشنیم که باعث وحشت شده بود. مردم فعلا تقاضا داره که یک عملیات تصفیه کلان را اندازی شده تا حداقل مخالفان مسیدارت از بلسواجه های پشترود و بلابلوک و این مناطق همی دورتر شده که از شهر دور باشه. ولی کار نشده، ما با مقامات هم صحبت کردیم که باید توجه شده.
تشکر از شما احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دو رهبر خمره های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا از سوی یک محکمه جهانی به حبس ابد محکوم شدند. این دو رهبر قبلا هم توسط محاکم دیگر به جرم قتل عام و تبعید دست جمعی مردم محکوم شده بودند. سید سمی عباس این موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استدیوس. عباس صاحب، در مورد جرم اصلی این افراد لطفا به شنونده بیشتر بگوین.
سلام بر شما و بر شنونده ها. این دو رهبر خمرهای سرخ از رژیم کمونیستی سابق کمبودیا که تا حال زنده ماندن، امروز به قتل عام و جنایات ضد بشریت و همچنان جرایم جنگی محکوم شدند. محکمه جهانی جرایم که به سازمان ملل متحد ارتباط میگیره، امروز در اجلاس خود در فنومپن دو رهبر سابق خمرها نونچیا و خیو سامپان را به حبس ابد محکوم کرد. آنها قبل از این هم در یک محکمه دیگر جرایم ضد بشریت به اتهام کشتار دست جمعی و تبعید اجباری انسانها به همین جزا محکوم شده بودند. این حکم قاضی محکمه نیلنون با صدای بلند در تالار محاکمه اعلان کرد. در حکم آمده که خمرهای سرخ بر ضد ویتنامی ها و اقلیت چام به قتل عام دست زدند. در قوانین قضایی کمبودیا جزای مرگ وجود ندارد. چام یک اقلیت مسلمان در کمبودیا است که برای مقاومت با رژیم خمرهای سرخ یک گروه کوچک غیر انتفاعی را تشکیل داده بود. اکنون کارشناسان در این مورد هم تحقیق میکنند که آیا اقدامات خمرهای سرخ بر علیه این اقلیت هم یک قتل عام خوانده میشه یا نه.
شاید برخی از شنونده های ما در مورد خمرهای سرخ اطلاعات کافی نداشته باشند. دقیقا اینا کیا هستند و رژیم استبدادیه که شما هم قبلا به اشاره کردین چی میخواست؟
خب خمرها گروهی هستند که رهبرانشان در دهه 1970 با بیرحمی در کمبودیا حکومت کردند و در زمان حکمرانی اونا تعداد زیاد انسانها کشته، شکنجه و ناپدید شدند. نونچیا رهبر اصلی عقیدهی خمرها بود که برای رهبر فقید خمرها پالپات اعتباری ترین نفر به شمار می رفت. اما خیو سامپان که وظیفه ریاست دولت داشت از یک جریان میانه رو نمایندگی می کرد تا این رژیم استخباراتی استبدادی را برای مردم با اعتدال نشان بده. رهبران خمرهای سرخ می گفتند که می خواهند یک جامعه مرفع را در کمبودیا ایجاد کنند و به این مقصد شهرها را از اهالی خالی می کردند و جامعه های روستایی را تقویت می نمودند. اما اقدامات افراطی آنها سبب ایجاد پالیسی هایی شد که نتیجه آن گرسنگی، اعمال شاقه و اعدام ها بود که در نهایت به قتل عام یا جنوساید می رسد. اما این دو متهم اکنون ادامه می کنند که بیگناهند و با اهداف سیاسی نشانه گرفته شدند.
تا تشکر از شما همکارم سید سمی عباس گزارش می داد در مورد محکومیت دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا به حبس ابد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را برایتان خواهیم داشت. همچنان پیام‌هایی را که از طریق شماره 0700-08-4620 به ما ارسال کردید هم با سایر مخاطبان ما در میان خواهیم گذاشت. اما پس از یک وقفه کوتاه شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. رادیو آزادی. تلفات نظامیان افغان توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه از سال 2015 به این سو بیش از 28,000 افسر پلیس و سرباز افغان جان دادند. روزنامه می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این آمار در این هفته پرده برداشت. بنوشته روزنامه آقای غنی با این اقدام سکوت حکومتش در مورد اعلام آمار کلی تلفات نیروهای افغان را شکست. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور غنی آمار تلفات نیروهای افغانستان را در جریان هفته اعلام کرد که برای نیروهای این کشور خراب دانسته می شود. بنوشته روزنامه از 9 تا 15 نوامبر دست کم 242 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. روزنامه می نویسد با توجه به ارقام اعلام شده از سوی محمد اشرف غنی روزانه 25 افسر پلیس و سرباز در یک هفته 175 تن و سالانه بیش از 9,000 سرباز افغان و افسر پلیس در افغانستان کشته می شوند. و نشریه آرمی تایمز به برنت تیلر شاروال یوتا توجه کرده که در 3 نوامبر هنگام خدمت در چوکات نیروهای گارد ملی در افغانستان کشته شد. نشریه به نقل از خانواده این افسر آمریکایی نوشته است که تلر تلاش می‌ورزید تا برای دیگران آزادی به ارمغان بیاورد. نشریه نوشته است جسد تلر 39 ساله که 7 فرزند از او به جا ماندند چهارشنبه از افغانستان به یوتا منتقل شد. به نوشته نشریه کاروان ده ها موترسایکل که بیرق‌های آمریکا را حمل می‌کردند در برابر دروازه پایگاه گارد ملی منتظر بودند تا جسد تلر آورده شود و سپس آنها به بدرقه او پرداختند. تلر که برای یک سال از وظیفه‌اش به عنوان شاروال رخصت گرفته بود، نیروهای کماندوی افغانستان را آموزش می‌داد. او انتظار نداشت که یکی از سربازان کماندو که او خود آموزشش داده بود برمیخیزد و بر وی آتش میگشاید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
جناب محترم، این گمنام که به خاطر کمک مردم افغانستان می آید خصوصا در بدخشان، همه گندم خود به مستحق نشی نمی رسد. مثلا یگان فقیر، یگان بیوه، یگان زخمی، یگان معیوب به همین آخه نمی رسد. همین دولت چرا روان میکنه؟ همه گندم که می رسد به دست کلانا، به دست بسیار پولدارا و زورمندا، همین آخه چند نگیره به مردم غریب و فقیر نمیرسه؟ پس همین دولت چرا روان میکنه؟ کمک روان میکنه با مستحقینش نمیرسه؟ پس عرضی ما دادی ما اینمیز که همین گندم روان نکنه، خودش یا از آن خدمت به مردم بکنه، سرک مثلا یا آن کاری دیگه بکنه. یعنی گردم گندم با مستحقینش ابدا نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه. پس همین گندم میایه با خودشان تقسیم میشه، همین کسایی که در دولت کارمند است با منو خودشان میرسه، با منو تقسیم میشه، با مستحقینش نمیرسه. و
سلام. سلام علیکم برادر آزاد. ما سواری گوسپندی ولایت سریپول هستیم برادر. قریه کوتاما از خودم ما یک معلول هستیم برادر. مرمی راکه خودم برادر. خودم فاز هستیم برادر. دمو مردم می زمین می تنه یاولی می تنه دیگه می تنه دیگه می تنه بازی می تنه اینو زاولی گیر می تنه پگا حالی می تنه پگا می تنه نمازارا هم تو اعلان کرد که ما حالی می تنه ما را غیر بازی می تنه برادر. دینه دمو مردم حالی 60,000 چی می شود 60,000 کی بخور قیل 60,000 داخلان نفس 20,000 نفس هست این برادر. ما شکر خدا در بدر کنیم هایی دایی کنیم خدا افکار کنیم از خدا در معلولی داخل کنیم برادر. یک معلول از درازران این مادر میاد یک ماه شاید سری پول میگره یک ماه شاید جمع میگره چشمیزه تو پیش میگره یک ماه شاید جمع میگره یک خود دا گیری باغ داره میره چشمیزه پیش میگره میره سری پول رفته ماه شاید میگره همین در مقام بالا برسن همین باید میتونه کنه همون ماه شما مردم زیاد شد خدا حافظ ناصر شما.
پیام شما نظر شماست.
1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از ستار فروغ بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف این کشور 69 تن از شورشیان مسلح کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که در جریان عملیات تصفیوی در ولسوالی محمد آقا شماری از افراد مشکوک بازداشت شده و یک موتورسیکل که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود به دست آمده است. به گفته مقام های این عملیات تصفیوی بر ضد شورشیان مسلح از دیروز به این سو در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر ادامه دارد. وزارت معارف افغانستان میگوید حدود 76 مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار پس از رفع تهدیدات امنیتی دوباره باز شدند. یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. این معلم به نام جهانگیر قاسموف در خصوص استخدام جوانان برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش امروز مجرم دانسته شد و به 19 سال حبس محکوم شد. 9 تن دیگر به 6 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. اسلام آباد میگوید که از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. این محافظین سرحدی ایران حدود یک ماه پیش در امتداد سرحدات مشترک بین دو کشور اختطاف شده بودند. و کره شمالی میگوید که یک شهروند آمریکا را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود اخراج میکند. به اساس خبرگزاری مرکزی کره شمالی این شهروند آمریکا در 16 اکتبر پس از آن بازداشت شد که به طور غیرقانونی از چین وارد کره شمالی شده بود.
تشکر از همراهیتان. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما. به ویژه برنامه رأی من، حق من خوش آمدید. انتخابات نقطه فاصل میان بحران و صلح، روند که حالا انتظار باید بود چالش آفرین می شود و یا حق مشارکت سیاسی شهروندان تامین خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که فهرست رای دهندگان را اصلاح خواهند کرد و آغاز بازشماری یا رای برخی از مراکز در 10 ولایت از دیگر کارهایی است که حالا این کمیسیون آن را کار برای تامین شفافیت این روند کارا میدانه. حالا با این همه درگیری های کمیسیون با این کارها، گذر روزها به تاریخ اعلام نتایج انتخاباتی هم ما را نزدیکتر میسازه و ما آیا بار دیگر تاریخ اعلام نتایج با این وصف به تأخیر نخواهد افتاد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در برنامه امروز با شما هستم. همین موضوعات را دنبال میکنیم، اما در آغاز گزارش را بشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در مورد شمارش آرای برخی از مراکز در شماری از ولایات شکایت وجود داشته و ممکن رای های این مراکز دوباره شمارش گردد. میرزا محمد اقبرست معاون سخنگوی این کمیسیون هرچند در مورد تمام این مراکز معلومات نداد، اما افزود که در مورد مراکز ولایت کندوز شکایت های زیادی وجود دارد.
تخمین زده نمیتوانیم، اما معلومات در این مورد را در وقت آن شریک میسازیم. گفته میتوانیم که در مورد کندوز شکایت زیادی وجود دارد. احتمال این است که آرای برخی از مراکز این ولایت دوباره شمارش شوند.
این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای ولایت های کابل و پنجشیر را تکمیل و در این حال فیصله بازشماری آرای مراکز برخی از ولایت را کرد. در مورد انتخابات 28 و 29 میزان و همچنان انتخابات 5 عقرب شکایت های زیادی وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که نتایج ابتدایی آرای 32 ولایت با تاریخ 2 قوس و از کابل با تاریخ 10 همین ماه اعلام می‌گردد. معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که تا به حال معلومات بایومتریک 10 ولایت داخل سیستم سرور شده و این پروسه در زمان اندک تکمیل میگردد. میرزا محمد اقبرست میگوید که کارهای کمیسیون مطابق تقسیم اوقات به پیش رفته و در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات اعلام میگردد. هرچند بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا شمارش مجدد آرا را برای تامین شفافیت ضروری میداند، اما تاکید میکند که تامین عدالت در این بخش بسیار مهم است. یوسف راشد رئیس اجرایی این بنیاد بر رادیو آزادی گفت که ترس آن می رود که برخی افراد مغرض به بهانه بازشماری آرا راه را برای فساد هموار نسازد.
خدا نکند بازشماری آرا راه را برای فساد هموار سازد. ما نگرانی داریم که برخی حلقات و اشخاص بالای کمیسیون فشار نیاورد و در شمارش آرا دست نزند و جای این که زمینه برای عدالت فراهم شود راه را برای فساد هموار بسازد.
آقای رشید افزود که هین رای شماری باید نمایندگان کاندیدان حضور داشته باشند و ارگاه مشکل وجود داشته باشد باید به اساس طرز العمل فرم های شکایات پر گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند که در کارهای آنان مداخله کنند و آنها در این بخش متحد به تامین شفافیت میباشند.
شهروندان کشور برای استفاده از حق مشارکت سیاسی شان رای شان را به کار بردند و حالا روز شماری می کنند برای از این که حداقل از پس کارهای کمیسیون مستقل انتخابات چه بیرون می براید. بیشتر خواست این شهروندان حالا چی است؟
عبدالله مرهونی در گردیز رسیدون که بدون شک هر گام برای شفافیت یک گام مثبت تلقی میشه و هر چقدر آرا شفاف باشه به ما اندازه اعتبار مردم بالای کمیسیون انتخاباتی بالاتر میره و در نتیجه شینه موست که دموکراسی ناپای افغانستان به طرف نهاده نشدن میره و یک گام مثبت است. اما یک بود منفی هم داره. بود منفی چیز که نقصی که خود کمیسیون انتخابات داشت این منجر به این میشه که یک سلسله آرایی که واقعا حق بوده و هیچ مشکل نداشته و از کاندیدا بوده این هم باطل شوه. به گونه مثال در اواخر فیصله شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم زمین فیصلشان اظهار داشتن که بدون بایومتریک استفاده شدن اونا باید مدار اعتبار نباشه، در حالی که در بسیاری از مراکز خود کمیسیون انتخابات کوتاه آمدن که نتونستن آلی بایومتریک اونجا انتقال بدن یا آلی بایومتریکشان که بردن چارج نداشت یا خراب بود یا کسی که او را مورد استفاده قرار میداد و اصلا ترینینگ ندیده بود و نمیتونست او را مورد استفاده قرار بدن. در نتیجه یک تعداد آرایی که واقعا شفاف است، واقعا آرای مردم است و بر کاندیدای مورد نظر خود در صندوق انداختن، اونا هم باطل میشد. اینجا کاندید بیچاره هیچ گناهی نداره، هیچ تقصیری نداره، کل تقصیر از کمیسیون است. ببینید که تقصیر کمیسیون هم با پای کاندید ختم میشه و حق یک آدم که باید ضایع نشه و ضایع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب الله یک تن از باشنده های شهر گردیز. فیصله از اگر در حقیقت دقیق باشه، روی شواهد باشه، درست است. مردم هم اعتماد پیدا میکنه که واقعیت شفافیت است، شفاف است. انتخابات ریاست جمهوری هم دل پیش میکنند، میروند و میتونند که رای بده. این یک اعتماد مردم میکنه. اگر دقیق نباشه مردم باز در انتخابات آینده همون بروه رای بده، یک رای زیا دیده شوه، شمار شوه حقیقت. اگر اونایی که قابل باطل از باطل شوه.
میدامی برنامه خوش آمدید. ماموریت ناتمام کمیسیون مستقل انتخابات که پایان گذاشتن برای انتخابات ولیسی جرگه است و برگزاری 4 انتخابات پیشرو که آغاز آزمون دیگر در برابر کمیسیون مستقل انتخابات است. این نهاد میگه که بر انتخابات های پیش رو هم از دستگاه شناسایی بیومتریک رای دهندگان هم کار خواهند گرفت. اما پرسش اینجاست که ظرفیت کنونی کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگوی این روندها خواهد بود؟ کمیسیون مستقل انتخابات حالا میپذیره که در انتخابات ولیسی جرگه هم مشکل مدیریتی داشته. حالا گزارش ها از تغییر آمدن ها در سطح رهبری کمیسیون هم مطرح است. بنیاد شکنی ها از بهر آنچه ناتوانی مدیریتی و عدم استقلالیت در کارهای کمیسیون خوانده میشه. اتهامی است که کمیسیون مستقل انتخابات را به چالش کشیده. به نحوه کمیسیون برای مهار این چالش ها چه باید بکنه؟ پرسش اینجاست که بازشماری آرای یه برخ از مراکز انتخاباتی اعتبار از دست رفته کمیسیون را باز خواهد گشتند. پرسش اینجاست که حالا شمارش آرا چقدر زمان میبرد؟ محاسبه کمیسیون در پس شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات با چه واکنش از سوی ناظران و رای دهندگان روبرو خواهد بود؟ همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم زبیلا سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم از آقای سادات بپرسم که آقای سادات میشه درباره کارهای و روزهای پسین که حداقل آغاز بازشماری آرای برخی از ولایات را فیصله کردید معلومات بتین و برمیگردیم باز به پرسش‌های دیگه.
بسیار تشکر. سلام بر شما و به امینی صاحب و به همه شنوندگان شما. قسمی که شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمودن مراکزی که دو تقلب صورت گرفته و یا هم شکایات وجود داره، او مراکز آرایش از سر باز شمارش میشه، شمارش مجدد میشه که در کابل هم مراکز رایدی هستن و در بعضی ولایت ها هم بعضی مراکز رایدی هستن که شمارش مجدد صورت میگیره، که تا حال 6 ولایت شمارش مجدد تکمیل شدن و متبقی ولایت ها هم جریان داره. در کابل هم دیروز پروسه آغاز شدن، امروز روز دومشان هستن و انشالله تا دو هفته در کابل هم این پروسه به اتمام میرسه.
بسیار تشکر. ما میخوایم از بانو مروه بپرسم که به نظر شما چقدر اقدام میتونه در قلب شفافیت پروسه کمک بکنه در مجموع؟
بدون شک تاکید نهادهای نظر هم همی بود که رأی هایی که حالا در کابل به کار رفته و مردم با صندوق های رأی رفتن و رأی خود را به کار بردن باید دوباره بازشماری شود و یگانه دلیلش همی بود که ما نسبت به تمام ولایت در سطح افغانستان در کابل مشکلات بیشمار داشتیم و شکایت هایی که به خاطر کابل درد شده بود رقمش بسیار بالا بود. به همون دلیل خواستار همی بودیم ما هم که رأی کابل باید دوباره بازشماری شود و این میتونه در شفافیت پروسه انتخابات مخصوصا بر مردم کابل که حالا میخوان نمایندگان خود را انتخاب بکنند بسیار مهم و ارزنده تلقی میشه و مطمئن هستیم که ای بازشماری تا حدی میتونه کمک بکنه. حالا دیروز آغاز شد، امروز هم ناظرین ما حضور دارن در کمیسیون مستقل انتخابات و هر آن مشکلی که ما مشاهده بکنیم به عنوان یک نهاد ناظر ان شاء الله با رسانه ها شریکش میشدیم که تا حالا کدام مشکل عمده و اساسی وجود نداره.
میخوایم بازم از آقای سادات بپرسم که تا هنوز چه شمار مراکز آرایش بازشماری شده و اگر در این باره کم روشنی بده.
فعلا در کابل خروج دومشان هستند، همکارا سر از می کار میکنن در ولایت ها و در کابل و تا حال پیش از وقت خود بودن که درباره ارقام مراکز صحبت کنیم که چی تعداد مراکزی. اما
تشکر، ما میخوایم از بانو مروه بپرسم که به نظر شما حالا پیشنهاد شما برای کمیسیون انتخابات چی است که در پیوند با بازشماری اینا را کدام معیارها را باید در نظر بگیرن و حداقل نگرانی ها وجود داره که به این بهانه مبادا بازم رای برای تقلب هموار شود؟
بازشماری آرا ما را بسیار امیدوار ساخته که حرکت بکنیم حداقل به سوی یک نتیجه خوب و عادلانه و شفاف و از کمیسیون هم از آغاز روند که ما پشت سر گذاشتیم روند ثبت نام کاندیدان و بعد همه این مراحل خواستار همی بودیم که بالاخره برای ما نتیجه عادلانه و شفاف و نتیجه که رأی واقعی مردم بود برای ما اعلان بکنند. در مورد خواستهای ما که حالا از کمیسیون چی هستی است که بحث رأی کندوز باید مشخص شود. در مورد کندوز ما تا یک اعلامیه مطبوعاتی که دو روز قبل داشتیم از کمیسیون خواهانی شدیم که آرای کندوز را بازشماری بکنن، چون مشکلات خیلی جدی وجود داره در کندوز. فرم نتایج یا همون رزلت‌شیت ها شدیداً دستکاری شدن و حتی یک کاندیده که بگونه مثال اگر من به شما بگویم یک رای برده در فرم نتایج ابتدایی یک رای بوده، اما بعد تا مرکز وقتی رسیده یک رای 41 رای شده، 51 رای شده، یعنی یک حرف دیگه در پالوی ازو اضافه شده که این بسیار مشکل جدی میتونه باشه در شمارش آرا. و در ضمن بحث فرا باید مشخص شود، به دلیلی که تمام رأی فرا کاملا از بین رفت و حالا کمیسیون باید بر فرا یک جوابی داشته باشه یا باید دوباره انتخابات صورت بگیره در فرا و یا هم رأی مردم به هر گونه‌ای که کمیسیون میخواد تصمیم بگیره باید این رأی را جوابش بدن. یعنی ما یک مدت بسیار طولانی را صرف این کردیم که رأی باید دوباره شمارش شود، پس باید کمیسیون خیلی محتاطانه و بسیار جدی عمل بکنن. ما پروسه انتخابات را تقویمش را نقض کردیم چندین بار و این نقض یگانه جوابی که کمیسیون داشت. حالا هم آقای سادات اشاره کردن که برای ما نتیجه بسیار مهم است نسبت به سرعت، ما با این حرفشون موافق هستیم، اما تا حدی که تقویم انتخاباتی و نقض سریع قانون اساسی افغانستان صورت نگیره.
بسیار تشکر خانم مروه. آقای سادات، براستی در پیوند به فرا اگر بپرسیم حالا سرنوشت آرای مردم در اونجا که بامو هزینه هایی که پرداخته شد رای دادن سرانجام چی خواهد شد و در پیوند به مشکلات دیگه که اشاره کردن در پیوند به کندز و مجموعا در باره از مشکلات چی تدابیر ویژه روی دست؟
در باره فرا باید بگویم قسمی که شما در جریان هستین، در اوجه ما 25 هموطن خودم از دست دادیم، در پالوی از اون بعضی وسایل بایومتریک از دست دادیم، اما کافی از اونا رو امروی خود داریم، در یرسه کدام مشکلی نیست و انشالله او کدام تاثیر منفی نمیگذاره سری ای پروسه. و در پالوی از اون بعض موارد دیگرم که امینی صاحب اشاره کردن، هدف ما دقت، یعنی هر چی بیشتر باید ما کار سرازی کنیم که چطور بتانیم حق به حقدارش بسپاریم. خیر است اگر دو سه روز به تاخیر میفته، اما ای که سیاه و سفید به گونه درست جدا شوه و همگی قناعتم کنه، ای برای ما شما مهم هستند.
تو مردم همی باورمندی را داشته باشه که حداقل برای از اونا سلیقه‌ای برخورد سلیقه‌ای نمیشه یا بازی صورت نمیگیره.
امیال امی هم از زمینه برای شان مساعد ساختیم در کمیسیون، اینا از این پروسه نظارت میکنن، میبینن که همکارای ما مصروف چی هستن و تا چه حد شفافیت تضمین است. به همه موارد اونا اگر شک داشته باشند دسترسی داره که پرسان کنه و او شک خود برطرف بسازه. اینمی اقدام به خاطر زمین صورت گرفته و رسیدن به هدف باید مشترکاً کار کنیم تا بتانیم حق به حقدار
باشیم. چقدر آرا وارد دیتابیس کمیسیون شده؟
از وسایل بایومتریک تا حال خب بیشتر از 700 هزار امرای سرور انتقال داده شده و از دیگه ولایت‌ها هم جدولشان امرای ما هستند. از همه ولایت‌ها در سیستم آرای قسمیشان داخل شده، حال هم در دیتا سنتر سرزمین کار جریان داره.
سپاس سادات صاحب بنمر. و در پیوند به این که حداقل مسئولین بخش کار کمیسیون در کابل بازداشت شدن، خود از این چه پیام را میتونه برسانه؟ چقدر اعتبار کمیسیون در مجموع صدمه زد و با این افراد باید چه شد؟
اعتبار و اعتماد از دست رفته مردم افغانستان دوباره به دست خواهد آمد اگر این کسایی که حالا به پروسه ملی از هر لحاظ خواستن صدمه ای وارد بکنن، چه کارمندان خود کمیسیون باشه. بحث ما در جرایم انتخاباتی و در تخطی ها و تخلفات انتخاباتی تنها کارمندان کمیسیون نیستند. هر آن کسی که خواه یک کاندید مشخص باشه، خواه یک افغانی باشه که به هر نوعی نظر به همو صلاحیت و نظر به قدرتی که داشته ای پروسه ملی را صدمه زده، باید به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان معرفی شود و ای که حالا باید کمیسیون و نهادهای عدلی و قضایی زمانی که اینا معرفی میشن باید تلاش بکنن تا دلیل اصلی کار را بدانند و این میتونه یک درس عبرت بسیار خوب باشه برای انتخاباتی که ما در پیش رو داریم. ما انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها، همونطور برای دوره های بعدی. یک درس بسیار خوب برای کارمندان کمیسیون و نهایتا برای هر افغان میتونه باشه که حالا یک جای هست و در مقابل هر عملی که انجام میدیم ما یک مجازاتی را در پی خود داشتیم
و حالا کمیسیون روند بازشماری را روی دست گرفته. چقدر وقت نیاز داره که بتونه حداقل آرا را وارد دیتابیس بسازه و اینا را بتونه آرا را به گونه شفاف بازشماری کنه؟
بحث مدیریت زمان یکی از بحثایی بود که همیشه روش تاکید کردیم و چندین بار
نگرانی‌های
بسیار جدی ما بود که هر قدر پروسه به تاخیر میفته ما نگران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشیم. ما در اول جوزای 1398 باید رئیس جمهور افغانستان را تعیین کرده باشیم نظر به قانون اساسی افغانستان. حالا اگر قانون را ما نقض میکنیم، مسئله جداگانه است. پارلمان افغانستان هم اضافه تر از 3 سال غیر قانونی اینا کار خود را انجام دادن. او بحث فراقانونی، خب بالا یک کشوری که قانون چه مراعات نمیکنه امکان هر آن کاری وجود داره، اما اگر نظر به قانون صحبت بکنیم، کمیسیون باید نتایج را اعلان بکنه. در بازشماری آرا مدت را که اعلان کردن که حالا برای 11 ولایتی که قبلا بازشماری شد گفتن ما در 3 یا 4 روز خلاصش میکنیم و حالا کابل اگر اشتباه نکنم در 5 روز باید بازشماری آرا صورت بگیره. یعنی اگر از این 5 روز اضافه تر میشه بدون شک ما به مشکل روبرو میشیم. ولایت های باقی مانده چی خواهد شد و تا دوی قوس آیا کمیسیون ظرفیت ای را داره که اعلان نتایج ابتدایی را بر مردم افغانستان با ما شریک بسازه و یا خیر؟ یعنی تقویم یکی از مشکلات بسیار جدی ما است و ما را به مشکل دوچار میسازه که حالا انتخابات ریاست جمهوری هم طولانی میشه و ما در یک جوزا نظر به قانون افغانستان رئیس جمهور ما را نمیتونیم بشناسیم.
مگر بپرسم ای که حداقل کمیسیون خب احتمال تاخیر پیش دست داره، فکر نمیکنین که با توجه به این آنچه شما اشاره میکنین این تاخیر هم به تاخیر بیفته؟
مطمئنا که به تاخیر میفته، چون ما هنوز رأی کابل معلوم نیست. برخی مراکز در سطح افغانستان رأیشان مشکل دارند. همونطور رأی کندوز را ما خیلی نگرانش هستیم که اگر کمیسیون به طرحهای نهادهای ناظر گوش بده باید کندوز دوباره بازشماری شود. بحث فرا را گفتن مشکل ندارم، مشکلات بسیار جدی داره، گفتن که دستگاه بایومتریک در فرا از بین رفته، پس با کدام اساس ما می‌خوایم رأی را به سرور انتقال بدیم؟ خب حالا اگر بحثشان فهرست رأی دهندگان است، اونها هم که در سراسر افغانستان مشکل داشت، اگر بر مبنای فهرستای قلمی می‌خواید پیش برند، او هم اعتبار پروسه را صدمه می‌زنه. کمیسیون میتونه جوابگو باشه تا دوی قوس را، چون ما مدت بسیار زیادی نداریم، فقط 9 یا 10 روز باقی مانده و در این مدت باید ما لیست ابتدایی را نتایج چه داشته باشیم.
فیصلت پاسختان چی از این نگرانی ها حداقل تاخیر افتادن برنامه که شما حداقل نتایج ابتدایی را باید بر مردم نشانید بسازید؟
بله امینی صاحب، موارد مهم را اشاره کردن. اینا خواستار از این بودن که در قندوز باید به هم آراب شمارش مجدد شود، اما باز خواهان عظیم هستند که باید به تاریخ 2 قوس هم ما بتانیم نتایج ابتدایی را هم اعلان کنیم. مثل که پیشتر ما اشاره داشتم که خیر اگر با 2-3 روز هم به تاخیر میفته، خوب است که به حق بغدار سپرده شود. اگر نتانیم آرای پاک از ناپاک جدا کنیم، اونو کلانترین مشکل میشه که برای ما شما و برای این پروسه ملی مشکلات رو به بار میاره و اعتماد مردم هم سری پروسه میشه که خدشه‌دار شود. در فرا 47 دستگاه بایومتریک از بین رفته در سقوط اونمو چرخبال، پیای از اینا را داریم، همکارا سر از امون کار میکنن تا هر وقت که معلومات ما مکمل شدن انشاءالله حتما که شما او را شریک میسازیم.
سقوط سای بعد اقل تأخیر اعلام نتایج ابتدایی روی دست کمیسیون است.
کوشش از این را داریم که به متاریخ مشخصش باید لیست ابتدایی را اعلان کنیم. دیگه برای ما هم تأخیر حتی 1 ساعت هم اگر باشه قابل قبول نیست، اما باز هم شرایط فعلی افغانستان ما شما میبینیم، وضعیت ما شما میبینیم، قناعت دادن هم برای مردم و برای کاندیدا بسیار مشکل هستند. همین حالا اعضای کمیسیون سرزمی بحث میکنن، اونم موارد که کتی ما شریک ساختن، اونم چیزا که مستند شده باشن و واقعا ضرورت به این باشن که همه آرای ولایت قندوز از سر شمارش شوم، حتما به این فیصله خواهد رسید.
تشکر آقای صداد. دیگر کدام ولایات پیش خودتان گمان میره که حداقل کارمندای کمیسیون دست داده باشن به یعنی تخلف و اینا حداقل با متخلفین دست داشته بوده باشن؟ حداقل بررسی خود
بله یک تیم ایجاد شدن که بر از اونها وظیفه داده شدن که این موارد اینا مستند بسازن. امیال اینا سر این موارد کار میکنن، افراد اشخاصی که با این پروسه واقعا خیانت کردن اونا را از وظایفشان هم سبکدوش میشن و به ارگانای و قضایی هم معرفی میشن و بسیار جزای سنگین هم باید ببینن، به خاطر که اینا یک پروسه ملی را خشدار میسازن و یک خیانت ملی محسوب میشن. بله از یک میتونه مال تیمی که ایجاد شدن سر از این موارد کار میکنه و انشالله به زودترین فرصت یافته های خودم را شما شریک میسازم.
بسیار تشکر بر مروه. من میخوایم بپرسم که اگر وقت را زمان میگیره بازشماری یارا و به تاخیر اعلام میشن نتایج نخستین، چقدر به باور یا به اعتمادی که کمیسیون نزد مردم حالا داره صدمه خود زد؟
حالا اعتبار مردم در بحث تقویم انتخاباتی چندین بار صدمه دیده، اما آقای سادات قبلا اشاره کردند که بر ما یعنی اعلان نتایج مهمتر از سرعتش است، یعنی 2-3 روز اگر به تاخیر بفته مردم افغانستان مشکل نداره، به دلیلی که ما قرار است برای 5 سالی نمایندگان را، یعنی اگر به کسی نباشه که حالا مردم افغانستان انتخابش کرده، بدون شک که ما اینا را مجبور هستیم 5 سال تحمل بکنیم، یعنی از 5 سال تحمل کرده 3 روز انتظار کشیدن کار خوبی است، اما اگر 3 روز باشه، قبلا کمیسیون گفته بود در 19 عقرب ما نتایج ابتدایی را اعلان میکنیم، الان رسیدن به 2 قوس، یعنی اگر اینقدر پس مدت طولانی میشه میتونه مشکل زا باشه برای انتخابات ریاست جمهوری، اما اگر بحث 3 یا 4 روز باشه ما موافقش هستیم و فقط خواهان همی هستیم که نتیجه عادلانه و شفاف را اعلان بکنه. خب کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را انجام داد و حتی بیشتر همکاری هایی هم که صورت گرفت که برمیگشت دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات در او خود کاندیدا دست داشتن و حالا شکایت هایی که از اینا ثبت شده اگر به اینا رسیدگی نشه، باز هم ما ترس و هراس مایی است که به پارلمان گذشته افغانستان شکرگزاری نکنیم، به دلیلی که وقتی در روز انتخابات به شکل علنی در حضور مردم عام اینا تهدید میکنن که باید بر ما رأی بدی، پس چگونه باید ما توقع داشته باشیم که بعد از کامیاب شدنشان بر مردم افغانستان خدمت خواهد کردن. اصلا نزد اکثر کاندیدان ما حالا نمیتونیم تمامشان بگوییم، اما همین حسی که باید خدمت بکنن یا حسی که واقعا بر مردم افغانستان میخواین اینا راه پیدا بکنن به پارلمان افغانستان وجود نداره و ما نگرانی بسیار جدی ما است. به همین دلیل تاکید بیش از حد میکنیم باید بیشتر متوجه باشن تا یک درس شوه برای کاندیدان دوره های بعدی که با مردم افغانستان این گونه رفتار نشه و این پروسه مشارکت مردم را که حالا بحث انتخابات و دموکراسی است را صدمه بسیار جدی میرسانه.
بسیار تشکر. و آقای سادات میخواییم بپرسم که چالش بزرگ سر رای کمیسیون حالا چی است؟ بیشتر حداقل بحث امنیت به خاطر انتخابات مطرح بود یا هر موضوع دیگه، حالا مشکل اساسی در سر رایتان چی است؟
فعلا شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری هم آمادگی های خود بگیرن، سر تقویم ریاست جمهوری هم کار صورت گرفته و از نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و جامعه مدنی هم نظریات از اینا را خواستیم به شکل کتبی تا اونا را هم در تقویم بگنجانیم. این موارد را که پیشتر امینی صاحب اشاره کردن که در تقویم انتخابات ریاست جمهوری با این چالش ها با این مشکلات روبرو نشیم، مثل که این بار با این مشکلات روبرو شدیم و واقعیت های عینی جامعه ما شما باید او انعکاس بیابد. ممکن در روز 12 روز 15 در روز دروازه بسته میشه، به افراد اشخاص میای مزاحمت ایجاد میکنه، این همه موارد باید او جای به جای شوه. و فعلا از همه کاندیدا خواستی که میشن مستقل انتخاباتی هستند که ما خب به موعده خود وفا میکنیم که حق به اقدار میسپاریم. و سیس ممکن در مقابل بعضی کاندیدا به زور به زور پیسه صندوق ها را پر کرده باشن، مردم مجبور ساخته باشن که برشان تقلب کنه، اما به هیچ صورت سر تقلب از اونها حساب نمیشه، سر آرای تقلبی از اونها حساب نمیشه. به همین خاطر این شمارش مجدد صورت میگیره. اینا باید ما را همکاری کنه و باید تنهایی کمیسیون نمیتونن که این مسئولیت کلان به پیش ببرن. همگی اگه همکار باشن واقعا ما شما میتونیم که یک نتیجه بسیار خوبی را از انتخابات به دست بیاریم و یک پارلمان یک ولسی جرگه‌ای را داشته باشیم که او باعث افتخار ما شما باشه نه باعث شرم ما شما.
در داخل خود کمیسیون آوازه هایی است که حداقل تغییرات پدید خواهد آمد در سطح رهبری در مجموع تمام کارمندا، این به چه خاطر است؟ بر نمیگرده به مشکلاتی که سر رای تنامد و حتی انتقادهایی از طرف خود رئیس جمهور در این خصوص محسوس بود.
تغییر و تبدیل در یک اصل است در یک اداره. به نظر من اگر کدام تغییرات هم میاید ممکن و به نفع پروسه باشه، کمیسیون مستقل انتخابات هم کوشش ازیره داره چطور بتوانیم که یک مدیریت قوی را داشته باشیم. واقعا مدیریت قوی مدیر قوی را میخواهد و تا بتوانه پروسه های ملی را به گونه درست به پیش ببره و با پختگی خود برسانه. هر اقدامی که صورت میگیره او به خاطر عزیزتن تا این پروسه ملی قسم مدیریت شود که همه مردم راضی باشن، همه مردم در او همکار باشن، شریک باشن و نتیجهشان هم برای همگی قابل قبول باشه.
ولی سی جرگه برای شما نشان داد که حداقل مدیریت از این باید درست میشد و مشکلات وجود داشتن؟
بدبختانه این مشکلات بودن که ما امروز مجبور میشیم که از آرای کابل دوباره شمارش میشه و از برخی ولایات هم بعضی مراکزش از سر شمارش میکنه.
بسیار تشکر آقای سادات بانومر. و آقای سادات اشاره میکنن برازی که وقت آوازه هایی از در برون که در داخل کمیسیون تغییرات میه، شما چی فکر میکنین که این تغییرات به عنوان آخرین پرسش اگر بخوایم بپرسم روی چه دلیل است؟ و حداقل اشاره‌ای که آقای سادات میکنه که خوب است که مدیریت قوی تر باشه تا بتونیم انتخابات پیش رو ره. حالا اگر در داخل کمیسیون تغییرات درون میانی میایه، این چقدر میتونه خودش تاثیرگذار باشه در مجموع بر انتخابات آینده؟ و مشکلات در کجا بوده برای سی به نظرتان؟
حالا من نمیتونم 100% از مشکلاتی که داخل کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره بحث بکنم، به دلیلی که
عنوان ناظر که شما از
عنوان ناظر حالا همه کمکاری ها و بی‌ظرفیتی هایی را که دیدیم در بیشتر نقاط و ادعاهایی هم وجود داشت، حتی مردم ادعا میکردن، یعنی در سطح مردم عام اگر صحبت بکنیم که کمیسیون قصدن بعضی کارمندایشون میخواین پروسه را صدمه بزنن و همه ادعاها شاید هم تا حدی درست بوده که کمیسیون خودش کارمندانش برطرف میکنه و این میتونه امیدوار کننده باشه برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که اگر کسی در پروسه ملی میخواد دستکاری بکنه و حالا میخواد به او صدمه ای وارد بکنه، از طرف خود کمیسیون برکنار میشه و معرفی میشه به نهادهای عدلی و قضایی.
اما اگر به این اشاره کنیم که تغییرات درون میانی خود نهاد شفافیت را تامین خواهد کرد و باور مردم باز خواهد گشتند، به ویژه ناظرین
ما با اشخاص و کسایی که حالا در کمیسیون کار میکنه مشکل جدی نداریم. مشکل در سیستم کاری کمیسیون مستقل انتخابات بود و مشکل در سطح مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات بود. خب حالا هر آن کسی که بیاید به هر سطحی که حالا بتونه تجربه داشته باشه در پروسه انتخابات و کار بکنه، اما نخواهد درست مدیریت بکنه، نخواهد این پروسه ملی درست پیش بره، برای ما خود شخص مهم نیست. مهمی است که حالا میخواین چی کار بکنن با این پروسه ملی و تغییر و تبدیل کردن کارمندان دلایلش نزد خودشان است، اما اگر واقعا دلیلی وجود داره که اینا باید برطرف شوند و کسی دیگه وجود شرایط است و لیاقت از زیر داره که باید بر مردم افغانستان در همون بخش مشخص کار بکنه، این میتونه بر ما امیدوار کننده و بسیار خوشحال کننده باشه که حالا کمیسیون هم همو کمکاری هایی که در داخلش وجود داشته بر مردم جوابگو است و کسایی که به هر نوعی دست دارن و مقصر هستن اینا برکنار خواهد شدن، علاوه بر برکناری معرفی میشن به نهادهای عدلی و قضایی.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.